بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
عقل الرجل نظام
عقل یک شخص نظام زندگی اون شخصه، به هر اندازه‌ای که عقلش حاکم باشه به همون اندازه زندگیش نظاممندتره، به هر اندازه که عقل کمتر حاکم باشه به همون اندازه اهمالکاری بی حساب و کتابی در زندگی انسان هست. خب بحث ما درباره اون ضروب سگانه‌ای بود که به شکل چهارم اضافه شد. گفتیم در شکل چهارم یکی از شرایط اینه که سالبه جزئیه درش به کار برده نشه، چه صغرا باشه چه کبرا باشه. یکی دیگه از شرایطش این است که صغرا، سالبه و کبرا جزئیه نباشه، این شکلی نباشه. خب این با توجه به سالبه مرکبه میتونیم سه تا قضیه رو اضافه کنیم. یکی اون قضیه ای که صغراش سالبه جزئی است ولی مرکب است، یه موجبه جزئی هم توش هست. هیئت دوم اون حالتیه که کبراش سالبه جزئی است ولی مرکب است، یه موجبه جزئی هم توشه. حالت سوم اینه که صغرا سالبه باشه و کبرا جزئیه باشه، ولی سالبهش سالبه یه مرکبه باشه، سالبه مرکبه باشه یه موجبم توش باشه. پس این سه حالت به شکل چهارم اضافه میشه. مرحوم خواجه میفرماید که در ضرب سوم، در ضرب ششم گفتیم موجبه کلیه صغرا باشه، سالبه جزئیه منعکس کبرا باشه. در ضرب هفتم گفتیم موجبه کلیه کبرا باشه، سالبه جزئیه منعکس صغرا باشه، به شرطی که با کبراش یه عرفیه عامه صادق باشه. پس ضرب هفتم صغرا، ضرب هفتم صغرا سالبه جزئیه منعکسه، کبرا موجبه کلیه. مرحوم خواجه میفرماید اگر بخواد نتیجه بده شرطش این است که این موجبه کلیه عرفیه عامه باشه، یا عرفیه عامه باشه یا مشروطه عامه باشه، یعنی یه چیزی که حتما یه عرفیه عامه توش صادق باشه، یه عرفیه عامه همراه با اون قضیه صادق باشه. خب اگر این ضرب هفتم داشته باشیم، اگه این ضرب رو داشته باشیم در ضرب هفتم، این نتیجه یه سالبه جزئیه میده، نتیجه سالبه جزئیه وصفیه میده. این ضرب هفتم رو جلسه قبل دربارش صحبت کردیم، تو این ضرب به شکل دوم برمیگشت. این ضرب هفتم مشکلی توش نداشتیم. ضرب ششم به شکل سوم برمیگشت، ضرب هفتم به شکل دوم برمیگشت، درست شد؟ یعنی در ضرب ششم اومدیم، در ضرب ششم اومدیم کبرا رو عکس کردیم، به شکل سوم برگشت، ایجاب صغرا رو داشت، کلیت احدر مقدمتین هم داشت، به شکل سوم برگشت، نتیجه گرفتیم ازش. در ضرب هفتم صغرا رو عکس کردیم، به شکل دوم برگشت، ازش نتیجه گرفتیم. حالا در ضرب هشتم. در ضرب هشتم می‌فرماید سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبرا، به شرطی که صغراش خاصه باشه، کبراش هم یا عرفیه عامه توش باشه، حالا یا مشروطتین باشن یا عرفیتین باشن، بالاخره یه عرفیه توش صادق باشه، یا عرفیه باشه یا مشروطه باشه، که اگه مشروطه هم باشه باز عرفیه درش صادقه.
خب پس هشتم سالبه کلیه صغرا به شرطی که مرکبه باشه، خاصه باشه. بعد موجبه جزئیه کبرا به شرطی که عرفیه باشه، عرفیه توش صادق باشه، حالا یا عرفیتین باشن، یکی عرفیه خاصه باشه که عرفیه عامه باشه، یا اینکه مشروطتین باشن، اگه مشروطتین هم باشن باز در کبرا یه عرفیه صادقه، چون اگر مشروط صادق باشه عرفیه حتما صادقه دیگه، ضرورت وصفی اگر صادق باشه دوام وصفی هم صادقه. یکی میتونه عرفیه باشه، یکی مشروطه باشه، صغرا عرفیه کبرا مشروطه، یا بالعکس. خب اگر یه وقت اینجوری باشه، مثالش میگید سالبه کلیه صغرا لا شیء من الف با مادام الف لا دائما، صغرا سالبه هست اما سالبه مرکب است، کبرا هم موجبه جزئیه، میگیم بعض جیم الف مادام جیم یه عرفیه توش صادق باشه، یه عرفیه توش صادق باشه، حالا یا مادام جیم به ضرورت یا مادام جیم دائمان یا مادام جیم لا دائمان، بالاخره یه عرفیه درش چی باشه؟ صادق باشه. خب ما الان دو تا مقدمه داریم، لا شیء من الف با مادام الف لا دائمان، بعض جیم الف مادام جیم. این حالت از شکل چهارم اگر جای مقدمتین رو عوض کنیم به شکل اول برمیگرده، میشه چی؟ میشه بعض جیم الف مادام جیم. این مطلبی که میخوایم بگیم اصلاح میخوایم بکنیم اون چه که در جلسه قبل عرض کردیم، اون چه که در جلسه قبل عرض کردیم تلاش کردیم که از طریق برگرداندن به شکل سوم و دوم و اینها حلش بکنیم، ولی خب از اون طریق شکل سوم و دوم با فرض اینکه کبرا عرفیه باشه باز ما نتونستیم حلش بکنیم، حالا اگر حلی هم داشته باشه ما نتونستیم حلش بکنیم، اما راحت تر از برگردوندن به شکل دوم و سوم برگردوندن به شکل اوله، از طریق قلب مقدمتین و برگردوندن به شکل اول ما میتونیم این ضرب هشتم را اثباتش بکنیم، منتج بودن این ضرب هشتم را اثباتش کنیم. الان در این جلسه میخوایم درباره منتج بودن ضرب هشتم صحبت کنیم از طریق برگردوندن به شکل اول. میگیم مقدمتین را جابجا میکنیم، بعض جیم الف مادام جیم لا شیء من الف با مادام الف لا دائما. خب الان این شد شکل اول، شکل اول ایجاب صغرا کلیت کبرا داره، شرایط شکل اول رو داره، فقط کبرای ما یک قضیه مرکبه است. وقتی یک قضیه مرکبه شد معنیش این است که دو تا قضیه است دیگه، یه سالبه کلیه داره یه موجبه کلیه داره. موجبه کلیه با چیه؟ کل الف با به حسب ذات. پس یه سالبه کلیه وصفیه داره، یه موجبه کلیه ذاتیه داره، دو تا قضیه است. خب حالا که دو تا قضیه داریم هر دوتاشون هم شرایط شکل اول رو دارن، چون شرط شکل اولی بود که کبرا کلیه باشه، چه موجبه باشه چه سالبه باشه. صغرا هم باید موجبه باشه، چه کلیه باشه چه جزئیه باشه. الان اینجا هم شرط صغرا رو داره هم شرط کبرا رو داره، هر دو شرط رو داره. خب به حسب سالبه نگاه بکنیم، سالبه کلیه نگاه بکنیم، میشه سالبه کلیه وصفیه دائمه. لا شیء من الف با مادام الف یه قضیه وصفیه دائمه است. خب صغرا قضیه وصفیه است، مثل دائمه هست دیگه چون عرفیه است. مادام جیم دائمه، دائمه. خب دو تا دائمه وصفیه است، صغرا دائمه وصفیه، کبرا هم دائمه وصفیه. صغرا موجبه جزئی است، کبرا سالبه کلی است، اما هر دو چی هستن؟ وصفیتین هستن. خب اگر هر دو وصفیتین باشن، در شکل اول گفتیم که اگر هر دو وصفیتین باشن، کبرا اگر دوام داشته باشه نتیجه وصفیه میده، تابع اخص مقدمتین. اگر صغرا هم دائمه باشه نتیجه دائمه وصفیه میده، اگر صغرا دائمه نباشه نتیجه وصفیه میده اما تابع صغرا میشه دیگه. پس اگر هر دو دائمتین باشن یه نتیجه دائمه وصفیه میده، اگر کبرا دائمه باشه نتیجه وصفیه میده تابع اخص مقدمتین، اگر صغرا مطلقه است مطلقه ممکن است هینیه، هر کدومشون که باشه نتیجه وصفیه میده ولی وصفیهش تابع اخص مقدمتینه. پس از حیث وصفیه بودن اگر کبرا دوام داشته باشه نتیجه وصفیه میده، اما از حیث جهتش تابع اخص مقدمتینه. اگر دائمتین باشه نتیجه دائمه میده، اما اگر کبرا دائمه باشه ولی صغرا دائمه نباشه نتیجه وصفیه میده اما جهتش دیگه جهت دوام نیست. خب همچنانی که اگر صغرا ضروریه باشه ولی کبرا دائمه باشه باز نتیجه وصفیه میده، اما نتیجه وصفیهش نتیجه ضروریه دیگه نیست، دیگه دوام وصفیه میشه چون کبراش دائمه است ضروریه نیست. اگه ضروریتین بودن مشروطتین بودن نتیجه مشروطه میداد. پس دو مطلب داریم، یه مطلب اینه که اگر در شکل اول هر دو وصفیه باشن، اگر کبرا مستلزم دوام باشه نتیجه وصفیه میده. خب نتیجه وصفیه میده با چه جهتی؟ میگیم اگر هر دو دائمتین باشن نتیجه دائمه میده، اگر مختلفتین باشن نتیجه تابع اخص مقدمتینه. پس وصفیه نتیجه میده تابع اخص مقدمتین یا مثل مقدمتین اگه هر دو مثل هم دیگه باشن. خب حالا اینجا ما یک موجبه جزئیه داریم صغرا وصفیه، سالبه کلیه داریم کبرا، خب ازش نتیجه میگیریم. بعض جیم الف مادام جیم دائمه، لاشه من الف با مادام الف. این الان تا اینجا دو تا وصفیه داریم، دو تا وصفیه که داریم حد وسط رو حذف میکنیم، چه نتیجه میگیریم؟
بعض جیم
لیس
با
مادام جیم دوام وصفی داره دیگه، چون هر دو وصفیت این هستن، کبرا دوام داره دوام وصفی داره، هر دوتاشون هم جهتشون دوامه، هر دو دوام وصفی دارن، نتیجه میشه چی؟ مادام جیم دائما به دوام وصفی. خب بله حالا لادائمش هم میگیم. اینجا ما در کبرا یه لادائما هم داریم، این لادائما تحلیل میشه به یک موجبه کلیه، میشه یک موجبه کلیه ذاتیه. این با این موجبه کلیه هم میتونیم یک قیاس تشکیل بدیم، بعض جیم الف مادام جیم دائما، کل الف جیم بله؟ کل الف با، کل الف با به حسب ذات. قضیهش قضیه ذاتی است دیگه، فعلی است دیگه، مطلقه بلفه، چون لا دائما اشاره به یک قضیه مطلقه داره. خب با این کبرای ذاتیه که داریم یه قیاس تشکیل میدیم، حد وسط رو حذف میکنیم، چه نتیجه میده؟ بعضو جیم با. خب وصفیه میشه؟ نه، چون یکیشون وصفیه است. جهتش میشه؟ فعلیه میشه، بالفعل. نتیجه تابع خاص مقدمتن، نتیجه بالفعل میده. بله، اگر کبرا دائمه بود، دوام ذاتی داشت، و صغرا هم فعلیه ذاتیه بود، اون وقت البته نتیجه دائمه میده، تابع کبرا بود. ما الان کبرا ذاتیه است، بالفعل هم هست، دائمه نیست. خب پس دو تا ما نتیجه گرفتیم، بعض جیم لیس با مادام جیم، بعض جیم با بلفل. خب بعض جیم با بلفل این یک موجب است دیگه، یک موجب جزئی است، موجب جزئیه ذاتیه. اینجا هم یک سالمه جزئیه وصفیه. این موجب جزئیه ذاتیه را با قید لا دوام، لا دائما، در کنار اون سالبه جزئیه قرار میدیم، چون لا دائما معناش اشاره به یک موجبه جزئیه داره دیگه. بعض جیم لیس با مادام جیم لا دائما، لا دائما ای یعنی بعض جیم با بلفه. پس این ضرب هشتم از شکل چهارم وقتی که جا به جا بکنیم مقدمت این رو، میتونیم یک سالبه جزئیه خاصه ازش بگیریم. بله، بعد عکسش میکنیم، سالبه جزئیه خاصه، چه عرفیه خاصه دیگه، سالبه جزئیه است که این سالبه جزئیه عرفیه خاصه است. بعض جیم لیس با مادام جیم لا دائما، سالبه جزئیه عرفیه خاصه است، وصفیه لا دائمه. خب سالبه جزئیه خاصه عکس داشت یا نداشت؟ سالبه جزئیه احد الخاصتین عکس داشت. خب اینو عکسش میکنیم، عکسش میکنیم، میشه بعض با لیس جیم مادام با لا دائمه. ای لا دائمان یعنی چی؟ یعنی بعض با جیم بلفه. این نتیجه همون نتیجه است که ما از شکل چهارم در ضرب هشتم ادعا کردیم. ما ادعامون این است که ضرب هشتم که سالبه کلیه صغرا موجبه جزئیه کبراست، ما اگر حد وسط را حذف کنیم نتیجه میده بعض با لیس جیم مادام با لا دائما. نتیجه یکی شد دیگه، بعض با لیس جیم مادام با لا دائما، نتیجه شد واحد. پس اگر در شکل چهارم صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه ولی عرفیه باشه، عرفیه توش باشه که بتونیم در شکل اول ازش نتیجه بگیریم، که وقتی عکسش میکنیم بشن وصفیتین دائمتین، که بعد وقتی شدن وصفیتین دائمتین از توش نتیجه وصفیه دائمه بگیریم، مقایدش کنیم به لا دائما، بتونیم عکسش بکنیم. ولی اگر این کار نکنیم نمیتونیم عکسش بکنیم. اگر کبرا عرفیه نباشه نمیشه عکسش کرد، عرفیه یا اونچه که مستلزم عرفیه است، نمیتونیم عکسش بکنیم، نتیجه رو نمیتونیم عکسش کنیم. پس باید کبرا عرفیه باشد یا مستلزم عرفیه، مشروطه خاص مشروطه باشه یا عرفیه باشه، مشروطه مستلزم عرفیه هم هست، ضرورت وصفی مستلزم دوام وصفی هم هست. صغرا هم چی باشه؟ خواسته باشه. صغرا هم خواسته باشه. وقتی صغرا خواسته باشه، سالبش خواسته باشه، معنیش این است که یه سالبه کلیه داره، یه موجبه کلیه داره. وقتی عکسش کردیم میاد کبرا قرار میگیره. وقتی اون بعد کبرا قرار گرفت، دو تا قضیه داریم. یه سالبه کلیه وصفی داریم، یه موجبه کلیه یه ذاتیه داریم. با هر کدومشون یه نتیجه میگیریم. وقتی نتیجه گرفتیم، یه سالبه جزئیه منعکسه پیدا میکنیم. سالبه جزئیه منعکسه را عکس میکنیم، میشه همون قضیه‌ای که ما در شکل چهارم میخوام ادعا کنیم. پس در ضرب هشتم هم در صورتی که سالبه کلیه مرکبه باشه و اون کبرا عرفیه درش باشه، مستلزم یک عرفیه باشه، این میشه عکسش کرد و به شکل اول برش کردون و یک قضیه سالبه جزئیه ازش در آورد که اون سالبه جزئیه عرفیه خاصه است، منعکسه است، قابل عکسه. میتونیم عکسش بکنیم، همون ضربی که در شکل چهارم ادعا کردیم همون نتیجه رو ازش بگیریم. این تبیین فرمایش مرحوم علامه و خواجه. اینم از اینجاها. خب الان ببینید، ما در این ضرب هشتم، اگر در ضرب هشتم بعد از اینکه مقدمه این رو جابجا کردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه شکل اول بود. ما اگر بخوایم این نتیجه شکل اول را نتیجه شکل چهارم کنیم، باید چیکارش کنیم؟ اگه بخوایم این نتیجه شکل اول را به نتیجه شکل چهارم برگردونیم، باید عکسش کنیم نتیجه را. خب اگر بخوایم عکس کنیم نتیجه رو، باید نتیجه وقتی سالبه جزئیه است، باید سالبه جزئیه منعکسه باشه، یعنی احدی الخاصتین باشه. برای اینکه احدی الخاصتین باشه اون شرایط رو آوردیم. اما همین که احدی الخاصتین عکس دارن، عکس لازم و صفر دارن، این مطلب را تا قبل از جناب اصیل الدین ابهری کسی توجه بهش نکرده بود، بهش نرسیده بود. جناب اصیل الدین ابهری به این نتیجه تونستن اثبات بکنن که سالبه جزئیه احدی الخاصتین را میشه عکس کرد. مرحوم خواجه میفرماید این ضرب هشتم که ما اومدیم نتیجه را عکس کردیم، این از ثمرات فرمایش جناب اصیل الدین ابهریه. در بحث عکس سالبه جزئیه هم مرحوم خواجه فرمودن این سالبه جزئیه احدی الخاصتین عکس دارد و تمام تبعاتش در بحث قیاس، اینا همشون از ثمرات این فرمایش جناب اصیل الدین ابهریه. پس ایشون جناب اصیل الدین ابهری این مطلب رو که فرمودن سالبه جزئیه عکس دارد، سالبه جزئیه احدی الخاصتین عکس دارد، این فضیلتش به نام ایشون ثبت شده و تمام نتایجی که در بحث قیاس گرفته میشه از این حرف. خب اون نتایجی که در باب قیاس از این حرف گرفته میشه کجاست؟ اینجاست. اینجا که ما نتیجه گرفتیم از شکل اول سالبه جزئیه است، حالا میخوام عکسش کنیم تا بشه نتیجه شکل چهارم. اگر ما بودیم و خودمون تحقیق ایشون نبود، میگفتیم سالبه جزئیه که عکس نداره. اما ایشون الان که فرمایش ایشون هست، میگیم اینجا سالبه جزئیه رو عکس میکنیم، به شکل چهارم برمیگرده، نتیجه شکل چهارم برمیگرده. همچنانی که در ضرب ششم و هفتم هم ما وامدار حرف جناب اصیل‌الدین ابهری هستیم، برای اینکه در ضرب ششم و هفتم هم سالبه های جزئیه را عکس کردیم، به شکل دوم و به شکل سوم برش گردوندیم. در هر کدومشون ما سالبه جزئیه را عکس کردیم، به شکل یکیشون صغرا را عکس کردیم، صغرا را که عکس کردیم به شکل دوم برگشت، کبرا را عکس کردیم به شکل سوم برگشت. صغرا سالبه جزئیه بود، صغرا را عکس کردیم به شکل دوم برگشت. کبرا سالبه جزئیه بود، کبرا را عکس کردیم به شکل سوم برگشت. پس ببینید این که ما تونستیم این سه ضرب را به شکل چهارم اضافه بکنیم، اینا همشون از برکات فرمایش جناب اصیل‌الدین ابهریه. خب
خب این تیکه رو بخونیم بعد دیگه بقیهشون انشاءالله راحت میشه. خب عبارت چیزی خوندیم؟ بله. و سالسوها و سالسوها من سالبتن کلیتن صغرا جهتها احدل خاصتین. بعد احدل خاصتین بشه که چی بشه؟ که بتونیم از توش یه موجبه کلیه هم در بیاریم، که وقتی مقدمتین را جا به جا کردیم دو قضیه داشته باشیم، یک قضیه سالبه وصفیه داشته باشیم، یک قضیه موجبه ذاتیه داشته باشیم، دو تا نتیجه داشت، دو تا مقدمه داشته باشیم، دو تا کبرا داشته باشیم. با هر کدوم از اون دو تا کبرا یه نتیجه بگیریم، این نتیجه را به هم دیگه زمیمش بکنیم بشه سالبه جزئیه منعکسه، بعد عکسش بکنیم بشه نتیجه ای که ما از شکل چهارم میخوایم بگیریم. و موجبه جزئیه کبرا، البته یصدق علیها العرفی العام، یه عرفی عام باید درش صادق باشه، که بعد وقتی صغرا قرارش دادیم صغرا بشه عرفی عام، کبرا هم بشه عرفی عام یا مستلزم عرفی عام، یعنی کبرا هم بالاخره یا مشروطه عامه یا عرفی عامه، بالاخره یه وصفیه دائمه داشته باشه، هر دوتا دائمتین وصفیتین بشن، نتیجه دائمه وصفیه بگیریم. ینتجو سالبتن جزئیتن عرفیتن خاصتن، این نتیجه عرفیه خاصه میده. البته مخفی نماند که اگر هر دو مشروطتین باشن، هر دو مشروطتین باشن، ما میتونستیم یه سالبه جزئیه مشروطه خواسته بگیریم. دقت بکنید، برای اینکه فرض بکنید بود بعد جیم الف مادام جیم بز ضروره، بز ضروره لاشه من الف با مادام الف بز ضروره. خب اگر ضروریت هایی بودن چه نتیجه میگرفتیم؟ ضروری میگرفتیم، چه ضروری وصفیه میگرفتیم. خب ضروری وصفیه که میگرفتیم میشد ضروری وصفیه مقید به لادوام. وقت این ضروری وصفیه مقید به لادوام رو عکس میکنیم میشه ضروری وصفیه مقید به لادوام. اگر چی؟
دو تا خواستتی داشته باشیم، دو تا
اگه خواسته این داشته باشیم بیش از این نتیجه ها دیگه نمیتونیم ازش بگیریم. اگر یه خواسته این هم داشته باشیم بازم دو تا نتیجه ازش میگیریم. نمیگیریم دیگه، برای اینکه با اون مقدمه چیز، با اون قضیه مزمره نمیتونیم استفاده کنیم در شکل اول، چون سالبه است. میگه شرط شکل اولی نیست که صغرا موجبه باشه. شما میگید صغرا فرض میکنیم مرکبه باشه. خب صغرا مرکبه باشه یه موجبه داره که قضیه مصرح است، یه سالبه داره که قضیه مزمره. با این سالبه چیکار میخوایم بکنیم؟ نمیشه باش کار کرد که در شکل اولیم دیگه. در شکل اول، اگر در شکل دوم بودیم، در شکل دوم اختلاف مقدمتین در کیف بود. خب اینجاها بازم دو تا نتیجه بیشتر نمیگرفتیم، ما در شکل دوم هم باز دو تا نتیجه میگرفتیم، چون باز اختلاف مقدمتین در کیف رو میخواستیم، موجبه با سالبه، سالبه با موجبه. اونجا هم باز نمیتونستیم بگیم موجبه با موجبه، سالبه با سالبه، موجبه با سالبه، سالبه با موجبه.
دو تا نتیجه
خاصه
میگرفتیم.
شکل دوم هیچ وقت نتیجه خواسته نمیده، نتیجه چون خواسته مستلزم یک ایجابه، به شکل دوم هیچ وقت نتیجه ایجاب نمیده. درست شد، از خصوصیت شکل دوم این بود. خب ینتج سالبتن جزئیتن عرفیتن خاصتن که قولنا لا شی من جیم با مادام جیم لا دائمن، و بعض الف جیم مادام الف، ینتج بعض با لیس الف مادام با لا دائما، این نتیجه رو میده. و الی هذه الثلاثه اشار المصنف رحمه الله به قوله فی باب العقل، این مطلب رو فرمودن. فرمودن این عکس
و اون چه که در باب عقیسه به تبع این عکس میتونیم بگیم، اینا همشون از اون چیزهاییست که جناب اسدالدین ابهری بهش رسیده. خب بسیار شخصیت فاضلی بوده، قبلا هم عرض کردیم یک کتابیشون داره المناهج و فی المنطق، یک کتاب خیلی کوچیکه. نه المناهج و فی المنطق مال جناب ابن ترکیه اصفهانیه، اونم کتاب بسیار غنی و خیلی خلاصه است ولی بسیار غنی. یک کتابی داره اسدالدین ابهری به نام تنزیل الافکار، وقت مرحوم خواجه یه شرح نقدگونهی بر این کتاب داره، اونجاها مرتب هی هرچه مرحوم این جناب اسدالدین ابهری میگه مرحوم خواجه مناقشه میکنه و نگاهش نگاه مناقشه، معاصر بودن با هم دیگه، هم عصر بودن، بسیار ارادتمند بودن به هم دیگه، مرتب نامه های با هم دیگه رد و بدل داشتن. ایشون کتاب جناب اسدالدین ابهری رو شرحش میکنه ولی یه نقدهایی بهش میگیره، به اینجا که میرسه به بزرگی ازش یاد میکنه، میگه این بسیار حرف ارزشمند و بسیار درست متقنیست که فضیلتش مال ایشونه، ارزش این بحث و هرچه که بعد از این از این مطلب ایشون استفاده میشه همه از فضائل علمی ایشونه. خب بله لیس بعض با الف دائما مادام با، چرا دائما اضافه باشه؟ دائمه وصفی است دیگه، دیگه همیشه بایستی می آورد، همیشه بایستی می آورد، فقط وقتی که به اعتبار اینکه حالا قرینه داشته همیشه حذفش میکرد. حالا آره دیگه، به هر حال از لحاظ چیز، از لحاظ قضیه منطقی باید بگه مادام با مادام با دائما، یعنی دائما میخواد. شاید حواسش پرت شده اینجاها گفته. خب من اون قضیه دائمه وصفیه چجوری باید بگنش؟ و اونجا حذف شده دیگه، مادام با دیگه، قضیه وصفیه اینجا هست دیگه، مادام فلان دائما، چون وقتی ضروری هم باشه چی میگن؟ مثلا میگن مادام با به ضروره، اونجا به ضروره رو میارن، دائما رو دیگه نمیارن. به هر حال خب این هم 8 ضرب برای شکل چهارم. مرحوم خواجه میفرماید که اما اثبات این ضرب ها مثل حالت های قبله، همون کیفیت هایی که در شکل دوم و سوم گفتیم در شکل چهارم هم به همین کیفیت، هر کجاش که میشه به شکل دوم برگرده به شکل دوم برمیگردونیم، صغرا رو عکس میکنیم به شکل دوم برمیگرده، کبرا رو عکس میکنیم به شکل سوم برمیگرده، مقدمتین رو جابجا میکنیم به شکل اول برمیگرده. پس هر کدوم از این ضربهای هشتگانه باید ببینیم به کدوم یکی از شکلهای سگانه سابق برمیگرده، به هر کدومشون که برگشت به همون ضرب به همون شکل برش میگردن، اون نتیجه رو اثباتش میکنیم. حالا عبارتهاشو بخونیم مطلب داش عرض میکنم. قال و البیان، و بیان یعنی بیان اثبات انتاج این ضروب، اثبات انتاج این ضروب، و البیان و بعد ما ذکرناه، بعد از اون شرایطی که گفتیم، البته ها شرایطو داشته باشه، بیانش اینه، اثباتش اینه. پس بیان یعنی اثبات منتج بودن این ضروب، اما بالقلب و رد ال از شکل الاول، مقدمتین رو جابجا میکنیم و به شکل اول برش میگردونیم، فی الثلاثه الاولى و فی الاخیر. خب این الان ضرب هشتم، همینی که الان دربارش توضیح دادیم، میگه این رو مقدمتین رو جابجا میکنید به شکل اول برمیگرده، بعد از اینکه به شکل اول برگشت نتیجه میگیرید، نتیجه رو عکس میکنید، اثبات میشه همون نتیجه‌ای که شما از این ضرب هشتم گرفتید. درست شد؟ همین حرفایی که الان زدیم همه درباره ضرب هشتم بود دیگه، که به شکل اول برش گردونیم و بعد نتیجه یک عرفیه خاصه گرفتیم، عرفیه خاصه رو عکسش کردیم، شد نتیجه‌ای که ما از ضرب هشتم شکل چهارم می‌خواستیم بگیریم. در ستای اولی هم همینجوری، در ضرب اول، دوم، سوم هم مقدمتین رو جابجا می‌کنیم به شکل اول برمیگرده، نتیجه می‌گیریم، نتیجه رو عکس می‌کنیم، میشه نتایج این ضروب. خب پس اما بالقلب و رد الى شکل الاول فی الثلاثه الاولى و فی الاخيره ثم عکس النتیجه، سپس عکس نتیجه با چی؟ با قلب و رد و عکس، بالقلب و رد و به عکس النتیجه. با این ستا شما در این چهار ضرب، ضرب 1، 2، 3 و 8 میتونید اثبات بکنید که همین نتیجه درسته. اقول بیان و انتاج هذا الشکل لما ذکرنا من النتائج، این لما جار و مجرور متعلق به انتاجه، انتاج این هذا الشکل فاعل انتاجه، اضافه مصدر به فاعل انتاجه هذا الشکل. خب مر چه چیزهایی را، این لام لام مفعولیه دیگه، بر سر مفعول انتاج اومده، انتاج این شکل چه چیزهایی را، ما ذکرنا من النتائج، اون نتایجی که ذکر کردیم. خب یکونو به امور اربعه، با چهار چیز میشه. احدها القلب و هو جعل الصغرى کبرا و الکبرا صغرا، ثم عکس النتیجه، سپس عکس نتیجه. و هو انما يتأتى في الضروب الثلاثة الأولى و في الضرب الأخير الثامن، یعنی ضرب هشتم، ضرب اخیر که میگیم نه ضرب پنجم، ضرب هشتم. ولا يتأتى في الرابع، و نمی آید در چهارمی. چرا نمی آید در چهارمی؟ خب لأن شرط الاوله، شرط شکل اول ایجاب الصغرى، و این ضرب چهارم ایجاب صغرا رو، بله کبراش سالبه است، وقتی جا به جا کردید میشه صغراش سالبه، صغرا وقتی سالبه شد که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ولا فی الخامس، در ضرب پنجم هم ما نمیتونیم استفاده کنیم، لفوات شرطین معن، هر دو تا شرط رو نداره. در شکل پنجم صغراش جزئی است، کبراش سالبه است، عکسش که بکنید صغرا میشه سالبه، کبرا میشه جزئیه، نمیشه ازش استفاده کرد، یعنی نمیشه در شکل اول استفاده کرد. ولا فی السادس لعدم ایجاب صغرا، در ضرب ششم هم نمیشه، چون باز وقتی که جابجا میکنیم مقدمه این را، صغرا موجبه نیست، درسته؟ ضرب ششم کبراش سالبه است دیگه، خب باشه ولا فی السادس، در سادس موجبه کلیه صغرا، سالبه جزئیه منعکسه کبرا. آره خب کبراش هم کلیه دیگه، جا به جا که بکنیم بعد ما میتونیم یه موجب، خب این نتیجه که ما ادعا میکنیم نمیده، یه نتیجه دیگه میده. نتیجه که ما از ضرب ششم ادعا کردیم چیه؟ سالبه جزئی ادعا کردیم دیگه، سالبه جزئی نمیده که، میده نه نه، موجب جزئی نتیجه میده دیگه. شما بخواید به اعتبار اون قضیه مزمرش نتیجه بگیرید، خب مزمرش موجب است، موجب تا میشه نتیجه موجب میده. پس ما بخوایم این نتیجه ای که ادعا کردیم رو اثباتش کنیم، این باید به همون
سقرا رو باید عکس بکنیم به شکل دوم برگرده، به شکل دوم که برگشت همین نتیجه که ما میخوایم رو نتیجه میده، همینی که میخوایم نتیجه میده. ولا فی السابع لعدم کلیت الکبرا، در سابع هم نتیجه نمیده بخاطر اینکه کبرا کلیه نیست. به تعبیر دیگه در سابع، در سابع میگید سقراش سالبه جزئیه، کبراش موجبه کلیه میشه دیگه، سابع عکس سادسه. خب وقتی که شما جا به جا کردین مقدمتین را، کبراش میشه جزئیه، سقراش کلیه است، البته کلیه است ولی سالبه است، اشکال نداره چون سالبه منعک، سالبه یه سالبه است که یه موجبه داره، مشکل نداره، ولی جزئیتین میشن در این صورت. قال و به عکس احد المقدمتین و رد الى احد شکلین، این احد درسته چون شکل مذکره، الى احد شکلین از شکلین الباقیین فی الباقیه. اقول هذا هو الطریق الثانی و هو العکس و هو قد یکون فی مقدمت واحده و قد یکون فی المقدمتین. خب اگر در مقدمتین باشه به چه شکلی برمیگرده؟ اگر در هر دو تا مقدمه باشه به شکل اول برمیگرده دیگه. و قد یکون فی المقدمتین فل اولو، پس اونی که در یک مقدمه واحد است، لا یتعطا فیه هذا الطریق، این طریق نمی آید الا بعکس الکبرا، بله بله دیگه، لیرتد الى الثالث، درست شد؟ نه، این فل اول یعنی ضرب اول، فل اول یعنی ضرب اول، ضرب اول نمی آید در این ضرب، این طریق، این طریق یعنی طریق عکس، مگر به عکس کبرا تا برگرده به شکل سوم. درست شد؟ ضرب اول رو بیارید. ضرب اول میگه من موجبتین کلیتین ینتج موجبتن جزئیتن که قولنا کل جیم با و کل الف جیم. خب این رو باید چیکار بکنیم؟ این رو میتونیم صغرا رو عکس کنیم به شکل دوم برگرده؟ نداره. پس صغرا رو اگر عکس کنیم که به شکل دوم برگرده اختلاف مقدمتین نداره، اما اگر کبرا رو عکس کنیم به شکل سوم برمیگرده، ایجاب صغرا کلیت احد المقدمتین هم داره، مشکلی نداره. پس در ضرب اول نمی آید طریق عکس مگر به عکس کبراش تا برگردد به ثالث. بعد از ثالث یه کاما گذاشته، ویرگول گذاشته، اینو خطش بزنید، خطش بزنید و کذا ثانی، یعنی و کذا ثانی بازم نمی آید درش مگر عکس کبرا. باز در ثانی نگاه بکنید، من موجبتین ول کبرا جزئیه. بله عکس صغرا نمیاد که، میشه جزئیتین. کجا این گفتیم کاما رو حذف بکنید و کز از ثانی رو عطفش بکنید به فل اول، الاول و کز از ثانی، ثانی هم ضرب دوم همینجوره دیگه، ضرب دوم که موجبتینه دیگه، هر کجا موجبتین باشه به شکل دوم نمیشه برگرده دیگه، چون شکل دوم اختلاف مقدمتین رو میخواییم دیگه، درست شد؟ پس تا به شکل سوم برگرده و همچنین ضرب دوم، در ضرب دوم هم نمی آید مگر به عکس کبرا تا به شکل سوم برگرده، چون به شکل دوم بر نمیگرده که، به شکل اول هم بر نمیگرده، چون جزئیتین میشن. اگه بخواد هر دو تا مقدمه رو عکس کنید که به شکل اول برگرده میشه جزئیتین، خب جزئیتین موجبتین جزئیتین که نتیجه نمیده، مشخصه؟ درست شد؟ خب و ثالث لا یتعطا فیه هذا الطریق، این طریق در او نمی آید، در ضرب سوم نمی آید، الا به عکس صغرا لیرتد الى الثانی، تا برگردد به شکل دوم. الان ضرب سوم من کلیتین و صغرا سالبه، صغرا رو سالبه کلیه است دیگه، صغرا سالبه کلیه است، عکس سالبه کلیه چی میشه؟ میشه سالبه کلیه، میشه ضرب شکل دوم، میشه شکل دوم محمول در حد وسط، محمول در هر دو تا مقدمه است، اختلاف در مقدمتین هم داره، یه نتیجه سالبه کلیه میده. ما همینه گفتیم دیگه، گفتیم من کلیتین و صغرا سالبه نتیجه میده یه سالبه کلیه را، مدعای ما اثبات میشه. خب و رابع ضرب چهارم، یمکن بیانه به عکس مقدمتین معا لیرجع الی الاول، میتونیم هر دو تا مقدمه را عکس کنیم دیگه، کلیتین کبراهما سالبه، خب سالبه کلیه عکسش بکنید چی میشه؟ میشه سالبه کلیه، موجبه کلیه هم عکسش کنید میشه موجبه جزئیه، موجبه جزئیه صغرا سالبه کلیه کبرا نتیجه میده سالبه جزئیه، همین نتیجه که ما ادعا کردیم، ما هم گفتیم ینتج سالبه تن جزئیه تن. خب لیرجع الی الاول، و به عکس صغرا لیرجع الی الثانی، میتونید صغرا رو عکس بکنید که به دوم برگرده، و به عکس کبرا لیرجع الی الثالث، میتونید به شکل سوم برش کرده، و کذا الخامس، در ضرب پنجم هم به همین کیفیت، هر سه تا میاد، هم عکس مقدمتین میاد، هم عکس صغرا میاد، هم عکس کبرا میاد. ضرب پنجم صغرا موجبه جزئی است، خب عکسش میشه موجبه جزئی، کبرا سالبه کلیه است، عکسش میشه سالبه کلیه، به شکل اول برمیگرده. صغرا رو عکس بکنید میشه شکل دوم، اختلاف مقدمتین داره، کلیت کبرا رو هم داره. کبرا رو عکس بکنید به شکل سوم برمیگرده، ایجاب صغرا رو داره، کلیت احدى المقدمتین هم داره. و اما سادس، حالا ضرب ششم، و اما سادس فإنما يتبين بعكس الكبرى الصالبة الجزئية ليرجع إلى الشكل الثالث، اون فقط کبرا رو بعد عکس بکنید که به شکل سوم برگرده، لکن از صالبة الجزئية لا تنعكس، صالبه جزئیه که عکس نمیشه، الا اذا كانت احدى الخاصتين، مگر اینکه احدى الخاصتين باشه، فلهذا اشترطوا في هذا الضرب کونها احدى الخاصتين، لذا گفتن اشکال نداره که کبرا سالبه جزئیه باشه ولی منعکسه باشه، که قابل عکس باشه، برش گردونیم به ضرب سوم، به شکل سوم برش گردونیم. و اما السابع فانما يتبين بعكس الصغرى الصالبه الجزئيه ليرجع الى الثاني ولا ينعكس، با سالبه جزئیه که عکس نمیشه، الا اذا كانت احدى الخاصتين، مگر اینکه یکی از خاصتین باشه. خب در سابع، خب اون وقت ما در سابع یه شرط دیگه هم آوردیم، گفتیم به شرط ان تصدق مع کبراهو عرفیت عامتون، گفتیم کبراش باید عرفیه عامه باشه، خب ما گفتیم صغراش عکس بشه، سالبه جزئیه باشه که عکس میشه به شکل دوم برگرده، کبراش هم عرفیه عامه باشه، خب عرفیه عامه باشه که چی بشه؟ که چی بشه شو احتمالاً نمی‌رسیم بگیم، میگم آره شیست مطلبش تمام، مطلب تمام بشه یا همینجا وایسونیمش؟ این که چرا تو شکل تو این ضرب هفتم که میخوایم به شکل دومون برش گردونیم، چرا شرط کردیم که کبراش باید یه عرفی عامه داشته باشه؟ آره گفتم، آره گفتم ها؟ آره احسنتون گفتم. خب حالا پس همین عبارت رو میخونم بعد ابهام داشت عرض میکنم. ثم از شکل ثانی شرط انتاجهی صدق و دوام علا احد المقدمتین. شرطش این است که یکی از مقدمتینش دوام داشته باشه. خب دوام داشته باشه، دوام مثلا فرض کنید دوام ایجاب داره، بعد اون مقدمه دیگریش فعلیت سر داشته باشه، اینجا تنافی بین مقدمتین درست میشه دیگه. پس یه مقدمش دوام داشته باشه، مقدمه دیگرش فعلیت داشته باشه. چون اگر فعلیت نداشته باشه، امکان داشته باشه، تنافی درست نمیشه. یکیش باید دوام باشه، یکی دیگرش باید دوام باشه. خب این یکیشه. اونجا دیگه اون تیکه بعدش رو نگفته. من اتفاقا مراجعه کردم به شکل دوم، دیدم اونجاها گفته. گفته یکیش دائمه باشه، اون دیگریش فعلیه باشه. یا یکیش ضروریه باشه، اون دیگریش ممکنه باشه. یعنی تنافی اثبات بشه. ولی اگر یکیش دائمه باشه، یکیش ممکنه باشه، خب تنافی که درست نمیشه. محمولی برای یک موضوعی دوام داره، البته از همون موضوع هم امکان سلب داره، اشکال نداره که. لذا حدین میتونن با همدیگه اتحاد مصداقی داشته باشن. پس این مطلب رو باید اضافه بکنیم. او یا این که کون الکبرا، کبرا من القضای المنعکست سوالب، از کب... یا این که کبرا از قضایای منعکست و سوالب باشه، سالبش منعکسه باشه. سالبش منعکسه باشه یعنی ممکنتین نباشن، درست شد؟ ممکنتین نباشن، مطلقتین نباشن. خب ممکنتین نباشن، مطلقتین نباشن، چون اینها سالبه کلیهشون هم عکس نداشت. یعنی یا دائمه باشه یا ضروریه باشه، منش همینه دیگه. خب کبراش یا دائمه باشه یا ضروریه باشه، هر کدوم که باشه تمامه. هر کدوم که باشه اون دیگری هم صغرا هم باید جهتی داشته باشه که تنافی درست بشه. یعنی اگر کبرا عرفیه میخواد باشه یا ضروریه میخواد باشه، باید صغرا هم، مثلا اگر کبرا عرفیه است صغرا فعلیه باشه. خب شما دارید میگید اینجاها دوام داره، در صغرا میگید فعلیت سلب داره، یعنی تنافی باید درست بشه. پس این دوتا مطلب رو آورده برای اینکه تنافی رو اثبات بکنه. بعد میگه حالا که اینجوریه، فلهذا اشترطوا فی انتاج هذا الضرب، شرط کردن در انتاج این ضرب، کون الصغرا احد الخاصتین و کون الکبرا عرفیتا عامتا او ما هو اخص منها، تا تنافی درست بشه. با برگردوندنش به شکل دوم تنافی بین این دو تا درست بشه. اگر غیر از این بود تنافی درست نمیشد. پس ما میخوایم این ضرب هفتم را به شکل دوم برگردونیم. در شکل دوم باید اختلاف مقدمتین به کیفیتی باشه که تنافی بین اینها درست بشه. برای اینکه تنافی بین این دو تا درست بشه چی گفتن؟ گفتن صغرا احد الخاصتین باشه، کبرا هم عرفیه عامه باشه، یا توش عرفیه عامه هم بیاد تا تنافی درست بشه. این ضرب همون موقع که داشتیم میگفتیم دربارش توضیح دادیم دیگه، رو مثال پیادش کردیم. و اما ضرب الثامن فانه لا يتبين بالعكس، با عکس قابل تبیین نیست. این همین اشتباه جلسه قبل ماست. ما جلسه قبل، یعنی من جلسه قبل میخواستم که از طریق عکس صغرا یا کبرا مطلب رو اثبات بکنم. فرمود فانه لا يتبين بالعكس، با عکس درست نمیشه. بل بالقلب علی ما قلنا، باید مقدمتین را قلبش بکنید، نتیجه بگیرید، نتیجه را عکسش بکنید. خب ولم محتیج الی عکس نتیجه، خب وقتی شما مقدمتین را قلب کردید، نتیجه احتیاج به عکس داره. و هی سالبه جزئیه لا تنعکس، سالبه جزئیه است که عکس چون نتیجه، چون احتیاج پیش آمد به عکس نتیجه، و هی سالبه جزئیه لا تنعکس الا اذا کانت احد الخاصتین شرطو فی مقدمته ما ذکرنا من الجهاد، در مقدمش اون جهاتی که ذکر کردیم رو شرط کردن. لینتجه سالبتن جزئیتن مشروطتن، عرض کردم اونجاها، گفتم لازم نیست بگیم سالبه جزئی عرفی خاصه، میتونه مشروطه خاصه باشه، چکار نداره. لینتجه سالبتن جزئیتن مشروطتن او عرفیتن خاصتن لیصح عکسها، تا عکسش درست بشه بتونیم نتیجه رو عکسش بکنیم، بشه احدل خاصتن، ولی اگر احدل خاصتن نباشه نتیجه درست نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.